نه اینجا، درسای دیگر رو عرض می کنم. اکثریت ما دیدیم به ما گفتن بسیار دوستان قبلش بله، اما بعد اینجا به آقایونم گفتن اکثرا هم ما تو دفتر صحبت شد، صحبت تعطیلی شد دیگه، ما هم در حال عذرخواهی میکنم چون من گفته بودم برای چی تعطیل باشه، فرداش درس هست و ازالک نیمدیم یه وقت حمله بر خلف وعده نشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. تا کجا خونده بودیم ما؟ تحقیق. بسیار. بعد از آنی که راه حل‌های هفتگانه برای حل اون اشکال مشهور ذکر شد، مرحوم شیخ می‌فرماید با توجه به اونچه که ما سابقا گفتیم، حق مطلب این است که به طور کلی واجب اگر عینی تعیینی باشه، اخذ اجرت بر او جائز نیست. حالا میخواد این واجب از صناعات باشد یا از غیر او. اگر یک حرفه و صنعتی که در یک شخصی منحصره و نیاز به او هست، مثل طبیبی که علاج یک بیماری فقط به دست اوست، اینجا به هیچ وجه اخذ اجرت جایز نیست. برای اینکه واجب عینی تعیینیه و ما به طور کلی با توضیحاتی که قبلا دادیم گفتیم واجبات عینیه تعیینیه لا یجوز و اخذ الاجرت علیها. منتها این سوال پیش آمد و می آید که خب اگر واجب عینی تعیینی اخذ اجرت برش جائز نیست، پس چرا وصی که به او وصیتی میشه و تولی اموال مثلا یک سری اطفال رو به عهده میگیره و او قبولم کرده و اجرا این وصیت برای او واجب شده، خب این وصی علل قاعده نباید اخذ اجرت برش جائز باشه، اما میبینیم که حکم به جواز علیکم السلام اخذ اجرت شده. حالا یا به عنوان اخذ اجرت المثل یا به عنوان احتیاج و نیاز گفتن میتوانه پولی رو برداره، وصی میتواند از این اموال پولی رو برداره. این که حالا چه مقدار برداره درش اختلافه، ولی اصل این که وصی میتواند از این اموال پولی را بردارد، این ظاهرا محل اشکال نیست. خب مسئله و سوال این است که اگر اخذ اجرت بر واجبات جائز نیست، مخصوصا اگر عینی و تعیینی باشه، در وصی که در واقع وصایت و اعمال نظر موسی و انجام خواسته های او وجوب عینی تعیینی پیدا می کند، چرا اخذ اجرت بر این وصایت جائزه؟ نه وقتی خیلی خوب، وقتی کسی رو وصی خودش قرار میده کسی و او قبول کرده، این دیگه لازمه و بر او واجب میشه، این نمیتونه این کار رو خب ببینید فرض نه، فرض در جاییست که کسی را وصی قرار داد، فرض رو این کنیم. خب بله، اگر وصی قرار داده باشد طبیعتا این بر او میشه وجوب پیدا میکنه و وجوبش هم عینی تعیینی. شخص خاصی رو اگر وصی قرار داده باشه این وجوبش بر او وجوب عینی تعیینی است. ایشون میفرماید این به جهت اجماع و اخبار و روایات مستفیض است، یعنی خلاف قاعده است، یعنی اجماع و روایات قائم شده که میتواند اخذ اجرت بکنه، تعبده، و الا به حسب قاعده حتی در مورد وصی هم ما باید حکم به عدم جواز اخذ اجرت بکنیم. این که میبینیم اجرت میگیرد و همه هم قبول دارند برای این جهته. این عرض به حضور شما یک اشکال و نقض. نقض دومی باز در این مسئله شده و جواب دادن که اگر اخذ اجرت بر واجبات عینی تعیینی جائز نیست، پس چرا کسی که به انسان مزدور پولی میدهد تا او از اضطرار بیرون بیاد و به هلاکت نیفته میتواند یرجع الی عوض ماله؟ کسی اضطرار پیدا کرده، داره از بین میره، پولی رو به او میده باش بره غذا بخره، یا یک متاع و کالایی رو به او میده، برنجی به او میده که از گرسنگی نمیره، خب چون برش واجبه، این داره از این مسیر میرود توی بیابون، یه خانه ایست فقط اینجا غذا داره، بر این شخص واجب عینی تعیینی است که این به این مزدور غذا بده. خب معذالک این باذل گفته شده که میتواند رجوع کند به عوض ماله. اینو چی میگید؟ شما که میگید لا یجوز و اخذ الاجرت علی الواجبات العینیه تعیینیه، این یه نقض دوم. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدن، میگن باذل مزدور اگر حکم به جواز اخذ در مورد او شده، او رجوع به عوض مبذول می کند لا به اجرت البذل. اینو من توضیح بدم منظور چیه. میگن ببینید بر این شخص بذل واجب بوده، دادن این غذا و طعام واجب بوده، اون چه که واجب است بذل است. پولی که این آقا میگیرد در مقابل بذل نیست. تا یصدق علیه انه اخذ الاجره فی قبال الواجب، اگر این پول را در مقابل بذل می گرفت می شد اخذ اجرت بر واجبات، ولی این پول را در مقابل بذل نمی گیره، این پول را در مقابل مبذول می گیرد، یعنی در واقع در مقابل مالی که داده اخذ اجرت می کنه. لذا می فرماید نقضی در مسئله نیست. حالا این حرف شیخ تا چه حدی قابل قبوله اون حالا بماند. ایشون اینجوری میگن که در مقابل عمل واجب نمیگیره، یرجع به عوض مبذول. این اجرت در مقابل مبذوله، نه اجرت در برابر بذل، تا بشود اخذ اجرت بر واجب. مورد سوم که اینم به عنوان باز مورد نقض، که آقای شیخ شما میگید اخذ اجرت بر واجبات جائز نیست اگر عینی تعیینی باشه، یه مورد دیگر برای شما پیدا میکنیم که اینجا یجوز و اخذ الاجره، و اون اونجا ایست که یک زنی شیرده که شیر اول، اون شیر اول هم برای بچه خیلی مهمه از نظر به اصطلاح حفظ و نگهداری و تقویتش، فرض بفرمایید که بر یک زن مرضعه ای اون شیر دادن اول بشه واجب. چجوری میشه بشه واجب؟ در صورتی که حیات این بچه منوط به این شیر دادن. اگه این شیر رو این زن بهش بده زنده میمانه، اگه شیر نده میمیره. خب اینجا الان ارضاء عمل واجب بر این زن، واجب عینی تعیینی هم هست، زن دیگری هم نیست برن به او بگن بیا شیر بده، اما یجوز و اخذ الاجره علیه، بر این زن مرضعه جائزه که بر این ارضاء پول بگیر. چی؟ به چیم؟ خیلی خوب، به تعبیر عربیش لبه. خیلی خوب، نه حالا ببین بالاخره اینم اسمش شیر دادن، شما نمیگید دیگه مثلا این عمل اسمش چی میذاری؟ همون روز اول، همینی که شما میگید اگر مادری به بچه، اون اصطلاحش درسته، ولی اگر مادری به بچهش زیر پستانش بخوابونه، اینو میگی در حال چیه؟ نمیگی در حال آغوز دادنه، که میگی در حال شیر دادنه، متعارفش این اصطلاحه، ولی درسته. این که خود او را نمیگن شیر، این فرمایشتون درسته. الان یه حال اینجا گفتن این میتواند اخذ اجرت بکنه، خب اینم شد اخذ اجرت بر واجبات عینیه تعیینی. اینجا مرحوم شیخ دو تا راه حل برای این مسئله دادن، یکی این که میگن اینم از قبیل بازل المزتر است، همین مسئله قبلی که گفتیم، یعنی اینجا زن شیرده در واقع به خاطر ارضاش پول نمیگیره، پولی که میگیره به خاطر شیره، نه ارضا که واجبه، یعنی یرجع به عرض به حضور شما این عوض، لا عوض الارضا که بگیم آقا این عوض واجبه و اخذ عوض در برابر واجب حرامه. پولی که او میگیره چیه؟ در واقع برای خود شیره، انگار یه جنسش داره میفروشه. یا اینه راه حل دوم شیخ، این است که میگن مسئله رجوع ام المرضعه به عوض الارضاء از قبیل مسئله وصیته. یعنی چی؟ یعنی همانطوری که اونجا مسئله جواز اخذ اجرت دلیل خاص داره، تعبده، یک حکم شرعیه و مسئله معاوضه نیست، اینجا هم مسئله همینطوره. البته در مورد این دومیش فهمی دارن که حالا عرض میکنم. پس نتیجه این شد هیچ کدام از این سه نقض به این ضابطه مرحوم شیخ وارد.
Thank you.
مهم نیست. ببینید این که این اعطا در قالب بیع باشه یا به صورت معاطات باشه اون مهم نیست، مهم این است که بالاخره این رو یه وقت هبه میکنه که خب اصلا از محل بحث ما خارج، میگه برو بردار خودت مال خودت بهش میده بخوره، اون که اصلا از بحث ما باشه، میگه برو بردار، قصدش چیه؟ آیا قصد اون معاوضه است؟ ما داریم از این بحث میکنیم. آیا اگر به صورت معاوضه بخواد صورت بگیره صحیحه یا نه، درسته یا نه، این آقا حق داره در برابر اینی که میدهد قصد اجرت بکنه؟ ولی اون که بشه منو چه خیلی آدم خوبیه و خدا خیرش هم بده و همون خواهیم ببینیم که الان فارغ از نگاه اخلاقی آیا میتواند کسی در یک همچین شرایطی از نظر شرع و حکم فقهی آیا میتواند اخذ اجرت بکنه برای این کارش یا نه؟ ببینید فتحقیق الا ما ذکرنا سابقا، قبلا گفتن در مورد ضابطه اخذ اجرت بر واجبات تفصیلاتی دادن بین واجب عینی و کفایی، در عینی ها عرض و حضور شما بین توسلی و تعبدی فرمودن فرقی نیست، اما بین تعیینی و تخییری را فرق گذاشتن، در واجبات کفایی هم بحثشو کردن. حالا میگن اگر واجب عینی تعیینی باشد لم یجز اخذ الاجرت علی ولو کان من الصناعات، فلا یجوز للطبیب اخذ الاجرت علی بیان الدواء او تشخیص الداء، برای طبیب اخذ اجرت برای تشخیص مرض و بیان درمان و علاج مرض صحیح نیست. و اما اخذ الوصیه الاجره، از اینجا نقض ها شروع میشه، این نقض اول که گویا کسی میگه آقا اخذ وصی اجرت را به خاطر تولی اموال مثلا طفل، این پس چیه؟ این در حالی که برش واجب عینی تعیینی، اما شما میگید میتونه پول بگیره، میگه و اما اخذ الوصیه الاجرت الا تولی اموال طفل الموسا علی، این که وصی اجرت میتواند بگیرد به خاطر این تولی اموال اون طفلی که موسا علی هست، الشامل به اطلاقهی لصورت تعین العمل علی، که این جواز اخذ به اطلاقه شامل اینجا هم میشه، در جایی که تعین نداشته باشه که خب مشکلی نیست، عمده سر اینجایی که تعین داشته باشه، میگه شما از کجا میگید اینا این صورت رو دارن میگن؟ اینایی که میگن اخذ اجرت برای وصی جایزه، از کجا میگید در مورد جایز که بر وصی واجب عینی تعیینی باشه؟ میگه اطلاق کلام اینها شامل این صورت هم میشه، یعنی وصی به طور مطلق میتونه پول بگیره، اما از این که برش عینی تعیینی به نحو وجوب ثابت شده باشد یا نشده که الشامل به اطلاقه، به اطلاق چی؟ اخذ، جواز اخذ لصورت تعین العمل علی الوصی، اونجایی که عمل بر وصی تعین داشته باشه. اما این اخذ فهو من جهت الاجماع و نصوص المستفیضه، برخلاف قاعده است، اجماع و نصوص مستفیضه علی ان له ان یأخذ شیئا، بر این که لهو للوسی این است که یه چیزی را برداره، اصل جواز اخذ مسلمه. و انما وقع الخلاف فی تعیینه، اختلاف واقع شده در تعیین اون شی، گفتن یجوز ان یأخذ شیئا، میتواند چیزی رو بردارد، اما اینکه چی رو برداره اختلاف شده. اختلاف در چیه؟ عده‌ای گفتن یجوز اخذ اجرت المثل، به عنوان اجرت المثل باید مثل این کار رو حساب کنم اجرت رو ببینم به همون اندازه بردار. بعضی ها گفتن نه، به قدر ما یحتاجش برداره، بیش از نیازش نمیتونه برداره، کاری به اجرت المثل نداره. فذهب جماعتون الى ان له اجرت المثل، جماعتی قائل شدن که وسیع میتواند اجرت المثل بگیره. چرا؟ دلیلشون چیه؟ حملن للاخبار علی ذالک، اخبار رو حمله بر اجرت المثل کردن. ادهی هم که عرض کردیم گفتن فقط به مقدار نیازش برداره. این دلیل اول برای جواز اخذ اجرت المثل. دلیل دومی هم آوردن ولانه اذا فرض احترام و عملهی به نص و الاجماع فلابد من کون الاوز اجرت المثل، برای اینکه دلیل دوم، اولا روایات داریم که این اجرت المثل رو برداره، دوما این که اگر قرار شد با نص و اجماع عمل این آدم محترم باشه، خب دیگه اون وقت ما باید این عمل رو بسنجیم که اجرتش چقدره که اجرت المثل بگیریم. به عبارت دیگر در این اختلاف گویا نظر شیخ روشن شد، اختلاف در این که وسیع میتواند اجرت المثل بگیرد یا فقط باید به مقدار ضرورت برداره، به این دو دلیل گویا مرحوم شیخ تمایل دارن به این نظر که یجوز و برای وسیع اخذ اجرت المثل، یکی روایات و دومی با یک قاعده، میگه این عمل عمل محترم، این که این وصایت رو قبول کرده و داره انجام میده یه عمل محترم. از کجا میگید عمل محترمه؟ نص و اجماع داریم. اگر عمل محترم شد، عمل محترم عوضش باید مطابق با اون عمل باشه، لذا اجرت المثل به نظر ایشون شاید اولا باشه. و بالجمله فملاحظه النصوص والفتاوا في تلك المساله، ملاحظه نصوص و فتاوا در این مساله، یعنی در مساله اخذ اجرت بر وسیع که حالا عینی تعیینی باشه، ترشد و الى خروجها اما نهنفی، این ما رو راهنمایی میکند به این که این از ما نهنفی خارج. چرا ترشد و الى خروجها اما نهنفی؟ بله، خب در واقع بیان فنیترش اینه، فرمایش درسته، بیان فنیترش اینه که اینجا مسئله جواز اخذ اجرت بر وسیع با اینکه واجب عینیه، این جواز یک حکم شرعی است، از باب معاوضه نیست. یعنی اینجور نیست که چون کاری داره میکنه در برابرش پولی رو بگیره، نه، روایات و نصوص گفتن میتونه بگیره، یعنی در واقع یه حکم شرعی است، یه حکمی است، یک راهی است که شرع باز کرده. اینجوری نیست که قاعده اجازه اخذ اجرت به ما بده. این نقض اول. و اما باذل المال للمزدر، این نقض دوم. اومدن گفتن آقا اینجا بذل مال به مزدر خب واجبه، این بازل هم میده اما بعدن هم میتونه بره این عوضش رو مطالبه کنه. خب این چطوره؟ اینجا هم بس اخذ اجرت بر واجبه. میگه نه، اما بازل المال للمزتر فهو انما یرجع به عوض المبذول، این رجوع به عوض مبذول میکنه، لا به اجرت البذل. اونی که بر او واجب بوده است بذل بوده، عمل بخشش، عمل دادن این غذا، این خوراک، این هم این کار رو انجام داد. حالا که میره اجرت بگیره، اجرت رو در برابر واجب قرار نمیده که بذل باشه، اجرت در برابر مبذول. فلا یرد و نقضن فی المسئله. و اما رجوع الام المرضعه، اینم نقض سوم. خب به این ضابطه ایشون اینم میگه و جواب میده. و اما رجوع الام المرضعه به عوض ارضاء اللبن، اما اینکه مادری که شیر میده میتواند برای اون شیری که بار اول به این بچه میده تا او زنده بماند، تا حالا کسی پیدا بشه، میتونه اخذ اجرت بکنه، میتونه اجرت مطالبه کنه، با اینکه واجب عینی تعیین نیست. رجوع الام المرضعه به عوض ارضاء، در حالی که مع وجوب الارضاء علیها. چرا ارضاء برش واجبه؟ میتونه شیر نده. میگه بناءً على توقف حیات الولد علیه. فرض کنیم هیچ کس دیگه نیست، زنده موندن این بچه متوقف است علیه، بر این ارضاء، بر این ارضاء اللبن. خب اما این فهو، گفتیم دو راه حل مرحوم شیخ گذاشتن. یک، برای اینکه این مشکل پیش نیاد، اما من قبیل بذل المال للمزتر، این از قبیل بذل مال برای مزتره. یعنی چی از قبیل اوست؟ احسن، این پول در برابر شیر دادن نیست، این پول در برابر ارضاء نیست تا بشه اخذ اجرت بر واجب، این پول در برابر خودش، انگار جنسشو داره میفروشه. و اما من قبیل رجوع الوصیه به اجرت المثل، یا از قبیل رجوع وصی به اجرت المثل. یعنی چه از قبیل اوست؟ یعنی حکم شرعیه، اینجور نیست که معاوضهی در کار باشد و این در برابر او بخواد بگیرد. خب من جهت و اما من قبیل رجوع الوصی به اجرت المثل من جهت عموم آیت فان ارزعن لکم فآتونهن اجورهن، مثل این آیه که اگر برای شما شیر دادن اجرتاشونو بهشون بدین. خب این در واقع یعنی دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم، به ما گفتن آقا اگه شیر دادن بدید، همون نصوص مستفیضه است، این نصه، انقدر روایات داریم که جنبه صراحت داره که پول شیر اینا رو بهشون بدید، با اینکه قاعدتا نباید بگیرن، برشون واجبه مثلا، اما دستور داریم به ایناش بدیم، چیکار کنیم؟ این حکم شرعیه، مسئله معاوضه اصلا نیست. فهم که لعل این را بگوییم که ظاهر این آیه اصلا این نمی سازد که این صرف یک حکم شرعی باشه، ظاهر این آیه ارشاد و به اصطلاح راهنمایی به این میکنه، اینجا یه معاوضه هست، میگه ان ارزعنه فآتوهن اجورهن، گویا اجور رو در برابر چی قرار داده؟ ارضاء قرار داده. اینجور نیست که یه حکم شرعی باشه، مسئله معاوضه هست. این میخواد بگه چطور هر جا هر عملی یه پاداش و اجرتی داره، معاوضه ایست، اینجا هم همینه، شیر دادن یه عمل محترم، یه پول میخواد در برابرش، رو قاعده هم هست. پس نیاییم بگیم این خلاف قاعده است و به هر حال حکم شرعیه، این رو ایشون قبول گویا در مورد این آیه نیم. تا اینجا واجب عینی تعینی. البته عرض کردیم بعضی از بزرگان همینجا هم در بحث قبلی هم گفتن که به طور کلی شاید حرف خالی از لطفی هم نباشه. مرحوم سید صاحب عرفه که حاشیه مفید بر مکاسب دارن، حاشیه کم ولی واقعا حاشیه خوبیه بر مکاسب، سید صاحب عرفه، ایشون میفرماید که واقعش این است که به اصطلاح اصل مسئله نه عینی بودن، نه تعینی بودن، نه کفایی بودن، نه به اصطلاح اینها تأثیر نداره. عمده این است که ما ببینیم آیا شارع نظر به مجانیت داره یا نداره. شارع یه جایی از دلیل میفهمیم ما نظرش میره که آن مجانی انجام بشه، چه واجب عینی باشه چه کفایی، چه تعینی باشه چه تخییری، ضابطه و ملاک و منات در مسئله اخذ اجرت بر واجبات، ایشون میگه مسئله مجانیت و عدم مجانیت. ما از ادله اگر فهمیدیم شارع نظرش اینه این عمل مجانی انجام میشه، لذا در مورد مثلا احکام میت و احکام موتا حالا میگن تجهیز میت اینجوریه، تجهیز میت از اونست که شارع داره میخواد مجانی انجام بشه، ذوق شارع اینه. اگر فهمیدیم حق پول گرفتن نداره، میخواد عینی باشه میخواد تعیینی باشه، اگر نه که خب وقت از اجرت جاست. و امکان کفایی گن، تا اینجا راجع به عینی بود، جاز الاستیجار علی فیسقط الواجب به فعل المستأجر علی عنه و عن غیره. اگر واجب واجب کفایی باشه استیجار بر او جایز است. خب اگر هم این شخص اجیر رفت عمل رو انجام داد، یسقط الواجب، واجب با انجام دادن این اجیر با فعل این مستأجر علی چی میشه؟ ساقط میشه، هم از جناب اجیر و هم از جناب مستأجر، از هر دو. عنه و عن غیره، بله؟ انه ان اجیر و ان نه انه از مستاجره، انه و ان غیرهی و ان لم یحصل الامتثال، اگرچه امتثال به فعل اجیر حاصل نمی شود. این و ان لم یحصل الامتثال متعلق به ان غیره، ان غیرهی و ان لم یحصل الامتثال. پس ببینید انها به مستأجر میخوره، ان غیرهی یعنی غیر مستأجر که اجیر باشه، اگرچه امتثال به او حاصل نمیشه. یعنی چی؟ یعنی میتونیم بگیم مستأجر امتثل الامر، امتثال امر کرد، تو پول داده یک کسی رفته مثلا فلان کارشو انجام داده، اما نمیتونیم بگیم اجیر امتثل الامر. با فعل مستأجر که یه نفری رو اجیر کرده، عمل از خود اجیر هم ساقط میشه، ولی نمیتونیم بگیم اجیر امتثل امر کرده، امتثل امر رو مستأجر کرده، اجیر فقط مستحق اجرت، اجرتش میگه. و من هذا الباب اخذ الطبيب الاجره على حضوره عند المريض اذا تعين عليه علاجه. ببینید یه پزشکی است که این پزشک باید بر سر بالین بیماری حاضر بشه، یعنی معاینه کنه یه بیماری را. اون چیزی که الان بر این پزشک واجب است عبارت است از معالجه، علاج، این بر او واجبه. اما این علاج میتونه تو بیمارستان باشه، میتونه تو منزل باشه، از این جهت بازه. این مقدمه علاجه، این که این ملاقات بین پزشک و مریض صورت بگیره، اینا همدیگر براخره ببینن، این مقدمه علاجه. اما این مقدمه منحصره در این نیست که این پاشه بره خونه او. یه راه هم اینه، میتونن اولیاء مریض مریض رو بردارن ببرن پیش دکتر. خب اگر این چنین است، دیگه برای این طبیب اخذ اجرت برای این که پاشه بره خونه مریض اشکالی نداره. نمیخواد پول برای طبابت بگیره، پول برای چی میگیره؟ رفتن پیش مریض. اونش که واجب نبوده، اون مقدمه واجب بود، منحصرم نبود، میخواستن خودشون برش دارن بیارنش اونجا. میتواند طبیب به خاطر حضور بر سر بالین بیمار، نه برای علاج، برای حضور بر سر بالین بیمار طلب پول بکنه. ببینید، و من هذا الباب، از همین باب است، یعنی از اون کفایی هایی که یجوز الاستیجار علی، اخذ الطبیب الاجرب علی حضوره عند المریض، نه برای علاج، برای حاضر شدن بر سر بالین مریض. اذا تعین علیه علاجو، این دکتر متخصصه، هیچ کس دیگه هم نیست، طبابت هم فقط از این میاد، علاجش هم فقط دست اینه، پس برش واجبه علاج کردن، اما حضور بر سر مریض برش واجب نیست. فان العلاج و ان کان معینا علی، اگر چه علاج معین است بر این طبیب، الا ان الجمع بینه و بین المریض، جمع بین طبیب و بین مریض، یعنی اینا که همدیگه رو ببینن، منظور از جمع بین طبیب و مریض یعنی اینکه بالاخره این طبیب رو ببینه، مقدمتن للعلاج، این جمع برای چیه؟ بالاخره این باید اولا ببینتش تا بتونه علاجش کنه. این جمع واجبون کفاییون بینه و بین اولیاء المریض، یعنی بین طبیب و بین اولیاء مریض. اصل علاج واجب تعیینی است، مقدمه علاج که حضور بر سر بالین مریض واجب کفایی. حالا این کفایی بین او و بین اولیاء مریضه، برای اینکه مهم اینه که این دوتا هم دیگر رو ببینن. خب یه راهش اینه، اینا مقدمه، این مقدمه رو فراهم کنن، یه راه اینه که خود دکتر این کارو بکنه، این جمع هم به عمل اولیا و هم به عمل طبیب محقق میشه، مقدمتن للعلاج. فحضوره اداء للواجب الکفایی که احضار الاولیا، حضور طبیب ادای واجب کفایی است، همچنانی که احضار اولیا ادای واجب کفایی است. یعنی اگر دکتر پاشه بره دیدن مریض، واجب کفاییشو عمل کرد. اگر اولیا اینو بردارن بیارن پیش دکتر، اونم به واجب کفاییشون عمل. الا انه لا بأس بأخذ الاجر علیه، الا اینکه با اینکه این چنین نیست، اما اخذ اجرت بر او جایز است. بله، اگر سه چهار نفر در این رشته هستن، دیگه اگر سه چهار نفرن که این کار ازشون میاد، دیگه نمیتونه بر ستایشون واجب عینی باشه. مهم این است که این میخواد این آقا خوب بشه. یه وقت فقط راه همینه، همین دکتر، طبیعتا اینجا دیگه تکلیف روشن. اما اگر چند تا باشن که دیگه اصلا وجوب نداره، یعنی وجوب عینی تعیینی نداره. نعم یستثنا من الواجب الکفایی. خب ببینید، تا اینجا گفتن واجب عینی تعیینی، بله که اینا واجب کفایی هن. درسته این مثل استدراکه، الا استثناء نیست. میخواد بگه حضوره اداء للواجب الکفایی که احضار الاولیا، الا اینکه لا بعث به اخذ الاجرت علی، این واجب کفایی است که اخذ اجرت بر او اشکالی نداره. چون عرض به حضور شما این واجب کفایی در واقع مردد بین احضار اولیا یا حضور خود طبیب بر سر بالینش. معنای او رو داره گویا اینجوری، نعم لا بعث به اخذ الاجرت علی، گویا اینجوری است معناش، اینه به معنای لکن. توجه دارید؟ خب پس واجبات کفایی اخذ اجرت برشون اشکالی نداره. یه مورد استثناء میکنن، قبلا هم فرمودن اونجایی که ما از واجبات کفایی، از دلیل واجبات کفایی، از ادله واجبات کفایی بفهمیم که این واجب کفایی در واقع حقی است برای دیگران. قبلا هم گفتن اگر ما به دست بیاریم اگر فلان عمل برای ما واجب شده، این عمل وجوبش صرفا برای این است که دیگران یک حقی نسبت به ما دارن و ما اداءا لحق الغیر ناچاریم این رو انجام بدیم. اینو به گردن همه میندازن، البته هر کسی رفع اتیان کرد از گردن بقیه ساقط میشه. اگه این باشه گفتیم اخذ اجرت جایز نیست. نعم یستثنا من الواجب الکفایی، این استثناء فقط از واجب کفایی، ما علم من دلیلهی، اونجایی که از دلیل واجب کفایی ما بفهمیم سیرورت و ذالک العمل حقا للغیر، این عمل حق دیگریست، یستحقه من المکلف، یستحقه این غیر، این عمل را، یستحقه این غیر، این عمل را من المکلف. اما قد بله اولی رو ازش جواب چیزی نداد، نصوص و روایات و اجماع مستفیض. بله استثناء که بله، ولی به طور کلی اشکال نداره میخوان بگن. بله استثناء کردن، کما قد یدعا ان الظاهر من ادله وجوب تجهیز المیت، گفتن از ادله وجوب تجهیز میت اینه، ان للمیت حقا علی الاحیاء فی التجهیز، برای میت حقی است بر احیا و زندگان در مساله تجهیز، فکل من فعل شیئا منه فی الخارج فقد ادا حق المیت، هر کسی شیئی منه من التجهیز را، یه چیزی از این تجهیز را انجام بده، حق میت را ادا کرد، فلا یجوز اخذ الاجرت علی، این جور موارد اخذ اجرت جائز نیست، و کذا تعلیم الجاهل احکام عباداته الواجبه علی و ما یحتاج الی، یاد دادن احکام عباداتی که بر این مکلف واجبه و احتیاج داره، این تعلیمش به عنوان حق دیگری است، لذا اخذ اجرت برش جایز، که صیغه نکاح و نحوها، لکن تعیین هذا یحتاج الی لطف قرینه، واقعا تعیین این که کدام یک از واجبات کفایی به عنوان حق غیره و کدام نیست کار مشکلی است، یک ذوق و اصطلاح قرینه خاصی میخواد. هذا تمام الکلام فی اخذ الاجرت علی الواجب، و اون باشه برای فهم.